صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
در نقشه جغرافیای گیتی سرزمینی است که مردمانش هماره استوار و سربلند بودند.
ایران 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 ایران.
امروز نام ملت ایران نام بلند و افتخارآمیزی است در میان ملت‌ها و در میان آزادگان عالم.
ایران ایران سربلند سربلند.
ایران من نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان. ایران من نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، مردم ایران، سلام. سلامی به بلندای نام ایران، به شکوه سهند و سبلان و به گرمی آبهای خلیج همیشه فارس و به عظمت مردان و زنان کشورم که در راه اعتلای ایران اسلامی از هیچ کوششی دریغ نمی کنند. ایران سربلند رو تقدیمتون می کنیم.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان.
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
پاینده و جاودان باد نام با عظمت ایران در تمامی عرصه ها. و درود به شما هموطنان عزیز که در اسفند ماه روز انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با عزمی راسخ و همتی بلند با حضور خودتون در پای صندوق های رأی از کیان و اقتدار کشورتون ایران محافظت میکنید. با ایران سربلند در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم و در این برنامه گفتگو میکنم با میهمان محترم برنامه‌مون، جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی و مدیر محترم گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. و در این برنامه راجع به وظایف مجلس خبرگان رهبری صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم با برنامه خودتون ایران سربلند همراه باشید.
با عاشقی ها مانده ایم ما، باغ‌های ارغوان ما، سرهای سربلند چون گرد بادی بی امان. ما سرهای سربلند چون گرد بادی بی امان.
جان بر کفان صادقیم، اوج فریادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده شبکه رادیویی معارف و برنامه ایران سربلند. همونطور که گفتم امشب در استودیو مهمان ما جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر جوان آراسته هستند، مدیر محترم گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. آقای آراسته، خدمت شما سلام عرض میکنم و بسیار ممنونم که دعوت برنامه ایران سربلند رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه ایران سربلند عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین انشالله. آقای دکتر، همونطور که شما و همه شنونده های عزیز هم میدونن، بعد از به ثمر نشستن انقلاب اسلامی، خب کشور ما ساختار مدیریتی خاصی به خودش گرفت و شاهد شکلگیری مجموعه و نهادی بودیم با عنوان مجلس خبرگان رهبری. قبل از اینکه حالا وارد سوالات جزئی تر بشم، میخوام یک تعریف رو، حالا که در قانون هم راجع به اون ذکر شده، برای ما بفرمایید راجع به اصلا مجلس خبرگان رهبری که با چه تعریفی شناخته میشه.
بله، عرض کنم که مجلس خبرگان رهبری، همونطوری که از نام این مجلس پیداست، این ترکیب خبرگان رهبری گویای این نکته هست که اولا مجلسی است برآمده از نخبگان و خبرگان ملت،
بله،
که در حوزه‌های خاصی دارای صلاحیت و برجستگی باید باشن که توضیح بیشترش رو تقدیم خواهم کرد. و ضمن این که این مجلس مرتبط با مسئله رهبری است. وقتی مجلس خبرگان رهبری میگوییم،
بله،
یعنی مجموعه‌ای از نخبگان که ارتباط مستقیم با مسئله ولایت امر و امامت امت و رهبری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارن،
بله،
و از اون جهت که گزینش رهبر، انتخاب رهبر و نوعی نظارت بر رهبری از وظایف اینها هست، به همین جهت نام این مجلس رو مجلس خبرگان رهبری گذاشتند.
بسیار خوب. حالا صحبت ها راجع به وظایف مجلس خبرگان رهبری که قرار هست در این برنامه راجع بهش صحبت بکنیم بسیار زیاد هست. من میخوام که اگر حالا شما هم صلاح بدونید یک پیشینه خیلی مختصر و کوتاه راجع به اصلا نحوه شکلگیری مجلس خبرگان رهبری هم برامون ذکر بکنید.
بله، ببینید نکته مهم در این ارتباط مسئله وظایف مجلس خبرگان، بله، رهبری است که اگر موافق باشید من این وظایف رو در
حتما
دو دسته و گروه دسته بندی میکنم: وظایف اصلی مجلس خبرگان رهبری و وظایف جنبی و فرعی که متوجه این مجلس هست.
درسته. اگر موافق باشید یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، باز میگردیم راجع به وظایف مجلس خبرگان با هم صحبت میکنیم.
با وظایف و اختیارات مجلس خبرگان آشنایی دارید شما؟
خب این که امور مردم رو مثلا بررسی میکنن دیگه، که این چیزی که صلاحیت داره اون انجام بدن.
زیاد آشنا نیستم، در حقیقت که وظیفش نظارت بر امورات رهبریه، حالا روش مملکت داریشون، کاراشون، خانوادهشون، بیشتر توی این فضا انتظاره، بیشتر از این اتاره نداره.
اهمیت حضور مردم در انتخابات چگونه است به نظر شما؟
خیلی مهمه، چون که یکی از وظایف شرعی ماست و جزو یه جوری مثلا واجبات دینی ماست که رهبر ما خیلی تاکید کرده، به خاطر اینکه نظاممون یعنی جامعهمون بتونه تون روالی که ائمه و مثلا ولایت فقیه از ما خواستن اونجور خوب پیش بره، ما موظفیم که این کار رو انجام بدیم.
دشمنان این حساب میکنن و همیشه این حساب میکنن هر چقدر حضور پررنگتر بشه، علاوه اینکه مقبولیت نظام رو بیشتر میرسونه در جهان، قول معروف تو جهان هم مقبولیت و حاکمیت ایران رو قدرتمندتر نشون میده. از اون طرف خب انتخاب اسلحه بهتر میشه،
بله،
نشون بلوغ سیاسی مردم خب اهمیت زیادی داره، این همه تاثیر داره.
چون اینقدر سفارش شده به حضور یک پارچه و انتخاب نماینده اسلحه،
خیلی خب یه تأثیر چه طولانی مدت داشته باشه، چون با یه کاری مثلا با یه تصمیمی که تو این مجلس انجام میشه شاید اون جامعه تغییر کنه، کلن روال عادیش از یا خوب پی ببره یا از کلن از بین بره. خب اگه هیچ کس نیاد، خب مسلمن هر کی که دوست داره میاد، مثلا چون رأی اکثریتی وجود نداره، هر کی به نظر شخصی خودش میتونه مثلا دخالت کنه تو این امور مملکت و این باعث هرج و مرج تو جامعه میشه.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن فریاد را،
فریاد را،
فریاد را بیدار کن.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده برنامه ایران سربلند. همونطور که گفتم در این برنامه مهمان ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حسین جوان آراسته هستند، عضو هیئت علمی و مدیر محترم گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. آقای آراسته، قرار شد راجع به وظایف مجلس خبرگان رهبری که فرمودید از یک زاویه میتونیم به وظایف اصلی و فرعی اونها رو تقسیم بکنیم.
بله، عرض کنم که وظایف اصلی مجلس خبرگان رهبری در حقیقت در دو وظیفه خلاصه میشه.
بله.
وظیفه اول بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئله انتخاب و گزینش رهبر هست در نظام جمهوری اسلامی. خب این وظیفه خطیر و بسیار مهم و اساسی، یعنی گزینش عالی ترین مقام جمهوری اسلامی ایران یا گزینش کسی که به تعبیر قانون اساسی و حقوق اساسی ما ولایت امر و امامت امت را بر عهده داره.
بله.
و در جایگاه امامت امت اسلامی قرار میگیره. این مجلس اولین و مهمترین وظیفه‌اش گزینش چنین شخصی است. اصل 107 قانون اساسی اشاره می‌کند که تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. در همین اصل شیوه گزینش رهبر به تفصیل بیان شده.
بله.
گرچه آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری هم کمیسیون خاصی را تعبیه کرده و در نظر گرفته در راستای اجرای اصل 107 قانون اساسی، ولی من اینجا اشاره میکنم به خود اصل 107.
بله، بفهم.
در این اصل آمده که خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و 109 بررسی و مشورت میکنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند.
بله.
تا اینجای اصل همونطوری که ملاحظه فرمودید و شنوندگان عزیز عنایت داشتن، این اصل بیان می کنه که خبرگان باید نسبت به تمام کسانی که در مزان رهبری هستند، یعنی این احتمال وجود داره که شرایط رهبری را
دوست
شرایطی
دوست.
که در اصل پنجم و مشخصا در اصل 109 در سه بند اشاره شده که اون شرایط در برگیرنده صلاحیت علمی یعنی اجتهاد در همه ابواب فقهی، فقاهت تام، صلاحیت اخلاقی یعنی عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، و صلاحیتی که من حالا اسمشو صلاحیت اجرایی میگذارم، یعنی مدیریت، مدبریت، شجاعت، بینش سیاسی و اجتماعی. خبرگان باید بر اساس اصل 107 قانون اساسی همه کسانی را که واجد چنین شرایطی هستند و می توانند به عنوان رهبر مورد توجه قرار بگیرند، در مورد همه اینها باید تحقیق بکنند، بررسی بکنند و کمیسیون خاصی دارند که بر اساس اون کمیسیونشون، کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسی است، اعضای این کمیسیون یک کمیته و کارگروهی در درون خودشون دارند و اینها بر اساس آیین نامه داخلی مجلس خبرگان پرونده هایی رو تشکیل میدن در مورد همه کسانی که میتوانند در سطح رهبری و ولایت امر قرار بگیرند، تحقیق میکنن. تحقیقات اینها تحقیقاتی است نامرئی، نامحسوس نسبت به خود اونها، به خانواده اونها، فرزندان اونها. اگر نیاز به این داشته باشه که مسافرت هایی در داخل در خارج از کشور داشته باشن.
بله.
و یافته های خودشون رو در پرونده ای که این پرونده سریست نگهداری میکنن تا اگر زمان نیاز برای مراجعه و در اختیار قرار دادن این پرونده برای اعضای مجلس خبرگان بود، از این یافته ها و اطلاعات
استفاده
بشه. بنابراین این تحقیق به این صورت صورت میگیره درباره همه فقهای واجد شرایط، از کنم که تحقیق میکنن هر کسی اعلم به احکام فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی اگر یافتن در بین این فقها اعلمیت فقهی را یا توانمندی بیشتر در بینش سیاسی و اجتماعی را،
درسته،
یا فردی را که دارای مقبولیت عامه هست در بین فقهای واجد شرایط، اگر همه در سطح تقریبا یکسانی بودن، اما یک فقیه مقبولیت مردمی بیشتری نسبت به دیگر فقها دارد، همون فرد را به عنوان رهبر انتخاب میکنن.
درسته.
اگر هم در این کاوش و تحقیقاتی که داشتن، نه فردی که اعلمیت فقهی داشته باشد یا توانمندی بیشتر سیاسی نسبت به سایر اقران خودش داشته باشد رو نیافتن، یکی از این فقهای واجد شرایط رو به عنوان رهبر اینها انتخاب و به مردم معرفی.
و اینجوری هم نیست که حتما حالا اون فقیه جامعه و شرایط و حالا با اون شرایط خاصی که در قانون ذکر شده رو از بین خود مجلس خبرگان انتخاب بکنن، درسته؟ یعنی ممکن اصلا عضو مجلس خبرگان
لزوما نه، بله، اونها باید سراغ فقیه عادل و با تقوای کاردان برن، یعنی درست. فقاهت داشته باشه، عدالت داشته باشه، کاردانی و لیاقت در اداره امور اجتماعی و حکومتی داشته باشه. وظیفه دوم اصلی مجلس خبرگان،
بله. بله.
موضوع اصل 111 قانون اساسی هست.
انشالله این بخش دوم رو و همچنین اصل 111 رو اجازه بدید که یه فاصله کوتاهی بگیریم، از دوستانمون باز میگردیم و گفتگوی خودمون رو ادامه میدیم. اینجا برنامه ایران سربلند است که تقدیم شما دوستان عزیز شنونده
میکنیم. چون نماغم سربلند و آزادی،
آزادی های آسمان زادی،
چشمه ها به هم گره خوردن،
خاک رودی به دریا.
به حمدالله این حق به مردم داده شده است، انتخابات هم از انتخابات هم به حمدالله آزاد است، هم در جو داخلی وجود انتخابات یک احساس استقلال و هویتی به مردم میدهد، احساس میکنن همه چی مال خودشون هست. واقع قضیه هم همین است، صاحب مملکت مردم هم و خودشون تصمیم میگیرن، خودشون اقدام میکنن، هم در قوه مجریه، هم در قوه مقننه، هم بالواسطه در مورد رهبری و بقیه مواردی که انتخابات هست، هم مایه آبرو و اعتبار در خارج از کشور است. در جو جهانی حقیقتا مایه اعتبار و آبروز این انتخابات. بنابراین انتخابات خودش فی نفسه یک امر بسیار مهم و یک نعمت بزرگ.
همان چشمه های جوشان ملت رشید ایرانی،
ملت رشید ایران،
ما همان چشمه های جوشانی،
همان چشمه های جوشان
ملت رشید ایرانی، ملت رشید ایران.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده در داخل و خارج از کشور، هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید. اینجا شبکه رادیویی معارف است و برنامه ایران سربلند که تقدیم شما عزیزان میکنیم، برنامه‌ای که به موضوع انتخابات در اسفند ماه میپردازه و ما در کنار شما هستیم و موضوعات مختلفی رو مطرح میکنیم. دوستان، از دیدگاه حضرت امام راحل رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری مدظله العالی، مجلس خبرگان در نظام جمهوری اسلامی تعیین کننده ترین و مهمترین رکن از ارکان نظام و برای محافظت از دستاوردهای انقلاب نظام جمهوری اسلامی و مشروعیت بخشیدن به اون نقش اساسی داره. از منظر این بزرگواران، مجلس خبرگان رهبری حساس ترین وظایف رو در نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده داره و ضامن بقا و استمرار نظام اسلامی در مهمترین لحظات و پشتوانه عظیم برای نظام هست. برای شناخت بیشتر این رکن مهم در کشورمون امشب گفتگو میکنیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی و مدیر محترم گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانش. دانشگاه. آقای آراسته، در بخش قبلی گفتگومون راجع به یکی از اصلی ترین وظایف مجلس خبرگان رهبری برامون صحبت کردید و اون هم اصل 107 و مسئله انتخاب فقیه جامعه و شرایط به عنوان رهبر بود. از این وظایف اصلی دیگه چه چیزهایی باقی هست که برامون بگین؟
دومین وظیفه اصلی مجلس خبرگان نظارت بر رهبری است. این که من عرض میکنم نظارت بر رهبری، گرچه این تعبیر نظارت در قانون اساسی ما به کار نرفته در مورد مجلس خبرگان،
یعنی جز وظایفشون نیست؟
نه، این واژه به کار نرفته، واژه نظارت، اما مفاد اون رو شما در اصل 111 قانون اساسی ملاحظه میکنید.
بله.
ببینید، سه وضعیت را در اصل 111 شما مشاهده میکنید که اگر این سهالت یا وضعیت برای رهبر اتفاق بیفتد، رهبر از رهبری برکنار می شود و تشخیصش بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. وضعیت و حالت اول این است که رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. وضعیت دوم این است که فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و 109 گردد.
بله.
وضعیت سوم این است که معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است. مثلا همون زمانی که خبرگان اون وظیفه اولشون رو که گزینش رهبر بوده است، انتخاب رهبر بوده، انجام میدادن، تصور میکردن که این فقاهت داره، فقاهت نداشته.
بله.
تصور میکردن عدالت داره ولی عدالت نداشته، اشتباه کردن. دو سال بعد متوجه شدن.
بله.
یعنی معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط اصل پنجم یا 109 بوده. اگر چنین وضعیت این سهالت رخ بدهد، از مقام خودش رهبر برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 می باشد.
پس این نظارته که گفته میشه ناظر به این دو سه تا کاری هست که
بله
باید
بله.
انجام
بده. یعنی مجلس خبرگان وظیفه دارد مراقبت بکنه که در مورد رهبری تصمیماتی که رهبر میگیرد، برنامه‌هایی که رهبر انجام میدهد، عملکردی که رهبر از خودش نشان میدهد،
بله،
در دائره اختیاراتی که قانونگذار برای رهبری تعیین کرده است، یعنی اون چه که شما در اصل 110 قانون اساسی یا برخی از اصول دیگر قانون اساسی ملاحظه می کنید که وظایف و اختیارات رهبری شمارش و فهرست شده، در این موارد باید مراقبت بکنه مجلس خبرگان که این سه وضعیت اگر برای رهبری که در رأس هرم نظام اسلامی قرار گرفته رخ داد، وارد عمل بشه و اون وظیفه تاریخی خودش را مجلس خبرگان نشون بده. نکته مهم این است، ببینید، چون در سطح نخبگان ما، در جوامع فرهنگی، جامعه فرهنگی یا جامعه سیاسی ما امروز این بحث مطرح شده، مسئله این که آیا اساساً مجلس خبرگان حق نظارت دارد یا ندارد.
اتفاقاً آقای دکتر می‌خواستم همین رو بپرسم.
بله.
که این نظارت به ویژه حالا این چند وقت اخیر یک مقداری هم راجبش صحبت‌های مختلفی شد که بر عمل کرد و بر تصمیم گیری ها و حتی ریز جزئیات کارهای رهبری هست، یا اینکه به هر حال یه مقداری احساس می‌کنم بیشتر باید تبیین بشه این جایگاه نظارت خبرگان بر رهبری.
بله. ببینید، من الان اشاره می‌کنم، به لحاظ فنی اگر بخوایم تعبیر بکنیم، برخی از صاحب نظران به این سمت رفتن، حقوقدانان یا فقیهان.
بله.
در این وظیفه که اصل 111 بر دوش خبرگان رهبری گذاشته، بعضی گفتن اصل 111 و قانونگذار قانون اساسی از خبرگان نوعی نظارت فی‌الجمله و کمرنگ را طلب کرده.
بله.
که اون نظارت، نظارت بر بقای شرایط است. نظارت بر بقای شرایط رو از کجا درآوردن؟ از همین سه وضعیت و مرحله ای که اصل 111 داره.
بله.
گویای اون هست، هرگاه رهبر از انجام وظایف رهبری ناتوان شود یا چی یا چی.
گفتن این نظارت یه نظارت کمرنگه، همین که اینا لازم نیست برن بررسی بکنن، تحقیق بکنن و عملکرد رهبری را زیر ذره‌بین بگذارن که ببینن. نه، رهبر دارای شرایطی بوده است، واجد فقاهت و عدالت و کفایت لازم برای رهبری بوده، بله. بر اساس اون انتخاب شده و اصل ایجاب میکنه که این ادامه داره.
درسته.
ما اگر شک کم بکنیم استصحابش میکنیم،
بله.
که ادامه داره. گاهی برخی استدلال میکنن که این نظارت، نظارت بر بقای شرایط نیست، نظارت بر عمل کرده است.
درسته.
یعنی اگر هم ما بخواهیم بقای شرایط را احراز بکنیم، چاره ای نداریم که عمل کرده رهبری را، تصمیم گیری های رهبری و مقام ولایت امر را مورد توجه قرار بدیم.
بله.
من برای اینکه خیلی شنوندگان عزیز رو در گیر و دار این نظارت بر بقای شرایط یا نظارت بر عمل کرد نگذارم،
بله.
اشاره میکنم به اون چه که برداشت خود مجلس خبرگان رهبری در آیین‌نامه داخلیشون هست.
بله.
در این آیین‌نامه داخلی ببینید، یکی از کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری کمیسیون تحقیقه. کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 است. ببینید، یکی از مواد آیین‌نامه مجلس خبرگان میگوید به منظور اجرای اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون مرکب از 11 نفر،
بله.
عضو اصلی و 4 نفر علل بدل برای مدت 2 سال انتخاب می شوند. اعضای کمیسیون تحقیق، تبصره این ماده، ماده 31 میگه اعضای کمیسیون تحقیق باید فراغت کافی برای انجام وظایف محوله را داشته
باشند.
خیلی معنا داره این. اول، نام این کمیسیون، کمیسیون چیه؟ تحقیق
است. بله.
ثانیاً، کسانی داخل این کمیسیون باید برن که فراغت کافی را برای تحقیق
داشته،
برای این وظیفه داشته باشن. ثالثاً، تبصره دوی همین ماده میگه بستگان نزدیک سببی و نسبی رهبر نمیتوانن عضو کمیسیون تحقیق باشن. ماده 33 آیین‌نامه داخلی میگوید کمیسیون تحقیق موظف است هر گونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل 111 در محدوده قوانین، بله. و موازین شرعی تحصیل نماید. من خلاصه بکنم اینه، ببینید،
بله.
این مواد آیین‌نامه و ظهور اصل 111 قانون اساسی و برخی از مذاکراتی که در مشروع مذاکرات در شورای بازنگری قانون اساسی بوده است، همه ایجاب میکند که ما نوعی نظارت بر رهبری را به عنوان یک وظیفه اصلی برای مجلس خبرگان رهبری باید بپذیریم.
بله.
گرچه اون نظارتی که نظارت این باشد که سایه به سایه بخواهد رهبری را دنبال بکند، این در مشروع مذاکرات هم رد شده بوده.
درسته. بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی و مدیر محترم گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما.
بنده هم از حوصله و صبر شنوندگان عزیز تشکر میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
به راستی وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام همیشه. وطن یعنی همه آب و همه خاک. وطن یعنی همه عشق و همه پاک. دوستان خوبم، تا ایران سربلند دیگه، خدا یار و نگهدار.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را.
بله، منم در ادامه عرض بکنم که وطن یعنی سرای ترک با پارس، وطن یعنی خلیج تا ابد فارس. ایران سربلند بود که تقدیمتون شد، همچنان با شما هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش دوم از رادیو معارف. تا ثانیه‌های دیگر پنجره که یک برنامه مستند هست تقدیمتون میشه. 20:55 دقیقه کلام ناب رو خواهیم شنید و گزیده‌ای از سخنان شهید آیت‌الله اشرفی اصفهانی 21 اخبار معارفی و پس از اون گفتگوی 21 رو تقدیمتون خواهیم کرد و از ساعت 21:30 هم دعای کمیل امشب حرم مطهر حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها به پیشگاه شما عزیزان شنونده تقدیم خواهد شد. شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم با ما همراه باشید.